ادبی دکتر محمد علی موحد به دست دهیم. تأثیرات مهم ایشان در ادبیات فارسی و نیز حمایت و توجه ایشان به تصحیح متون، همراه با نکات مهم زندگی و آثار دکتر محمد علی موحد که در این مجموعه برنامه با حضور خانواده، دوستان و شاگردان استاد در پی شناخت و واکاوی آنیم. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باکسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. دکتر محمد علی موحد در آخرین نشست دوره مثنوی خوانی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی میگوید این مثنوی که انشاءالله تصحیحش به دست همه رفقا، مثنوی دوستان و مثنوی پژوهان میرسد و در آن دقت میکنند، حاصل اقبالی بلند است. من از همت و عنایت و همکاری و لطف و اظهار علاقه دوستانی که در کار تصحیح با من و مشاور من بودند بسیار سپاسگزارم. من از نیروی این دوستان و به دلیل شوق دیدارشان بود که پیش می رفتم و مرا پیش می بردند. خدا را شاکرم که یکی از آرزوهای عمر من محقق شد. آرزویی که گمان نمی کردم در آن موفق شوم. اما خدا موفق کرد و این کار تمام شد. بسیار خوشحالم. بسیار بسیار خوشحالم از این بابت و منتدار همه بزرگوارانی که مرا یاری کردند. ذهن من یک ذهن فرتوت سال خورده است. و شما چه توقعی از آن دارید؟ این نفس دوستان بود که مرده را به حرکت در می آورد و من نیز خود را کشاندم. به هر حال فکر می کنم که متن قابل قبول به دست داده شده. همچنین واریانت های قابل قبول و مهم در متن مثنوی به دست داده شده است. در واریانتی ارزش آن را ندارد که عمرتان را برایش تلف کنید. هر بیت الهاقی ارزش آن را ندارد که وقتتان را روی آن بگذارید و درباره‌اش کار کنید. در تصحیحی که ما انجام داده ایم، اگر حتی با نسخه‌های خطی مقایسه اش کنید، می‌بینید که برخی از آن نسخ مثنوی تا 32,000 بیت ادامه یافته است. حالان که در متن ما مثنوی محدود شده است به 25,600 بیت و بلکه یک بیت کمتر، یعنی 6,400 بیت را دور ریخته ایم. این بدان معنی است که شما فارغ شده اید از اینکه وقتتان را روی بیت‌های الهامی تلف کنید. نباید بیدلیل روی بیتی صرف وقت کنید که از مولانا نیست و شخصی پس از مولانا هوس کرده چیزی به همان وضع مثنوی بسازد و بیفزاید. در همان 25,600 بیت نیز تمام واریانت هایی که از دوره 15 ساله پس از وفات مولانا فراتر رفته را دور ریخته ایم، ولی چیزی که در آن دوره محدود بوده را نگه داشته ایم. ما علایم و نشانه هایی در دست داریم که مانع از دور ریختن این واریانت ها می شود. اینها باید در دسترس اهل تحقیق باشد. ما آنها را در اینجا جمع کرده ایم. با توجه به این اوضاع و احوال فکر میکنم که تصحیح ما قابل قبول است. هرچه بیشتر مثنوی را بخوانید به اهمیت این فاصله گذاری هایی که انجام داده ایم بیشتر آگاه می شوید. خواهید دید که بیشتر معنا می دهند. البته ممکن است گاهی شما با خود بنده در بازخوانی متن حاضر به این نتیجه برسیم که اگر این فاصله گذاری دو بیت پیش یا پستر بود بهتر می شد. اما این مهم نیست. ببینید، در موسیقی می گویند که سکوت به اندازه صدا اهمیت دارد. شعر نیز از مقوله موسیقی است. اشتراکاتی نیز میان این دو وجود دارد که یکی از آنها مقوله سکوت است. اینکه مولانا از خاموشی دم می‌زند و گاه خاموش تخلص می‌کند نیز از همین روست. سکوت و خاموشی همانقدر اهمیت دارد که وقتی حرف می‌زند. تا خاموشی پیش نیاید به حرف‌ها نیز توجه کافی نمی‌شود. ما در این فاصله گذاری‌ها شما را در هر قدم دعوت کرده‌ایم به سکوت، به دقت کردن. امیدوارم و گفتند که آرزو بر جوانان عیب نیست. گاهی پیران نیز شلطاق می کنند و آرزو در سر می پرورانند. پیغمبر فرمود که بپرهیز از آرزوی پیر. پیر اصلا فراموشش می شود که کجای کار است. طول العمل را برای همین به کار بردند، یعنی آرزوهای دور و دراز. اما چرا که نه؟ هیچگاه از یاد نمی برم که روزهای آخر زندگی دوست عزیزمان امیر حسین جهانبگلو بود و بسیار نیز متأثر بودم. امیر حسین جهانبگلو مدت‌ها با من در نفت کار کرده بود. در آن روزهای آخر رفته بودم برای عیادتش. باور نمی کنید که دیدیم چه آرزوها و پروژه هایی در سر دارد. بله، آدمیزاد این گونه است. من می دیدم که او روزهای آخر زندگیش است، اما او آرزوها می پروراند. حالا ممکن است ما نیز از این دست آرزوها داشته باشیم. ولی چه عیب دارد؟ آرزو داریم و بر زبان نیز می آوریم.
یه بحث مفصلی ما داریم در هر کتابی شما حتی در شاهنامه شما باز بکنید چه بحثی هست راجع به توحید، بعد میرسی به نبوت و راجع به پیغمبر و بعد هم احیانا راجع به خلفا و بعد اگر کتاب اهدا میشه به بزرگی، به امیری، شاهی، راجع به او صحبت میکنند.
وقت خوش شنوندگان عزیز، ما در برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته استاد دکتر محمد علی موحد گفتگو میکنیم. یکی از مولانا پژوهان عزیز کشورمون جناب استاد توفیق سبحانی از یاران و از دوستان جناب دکتر موحد. جناب استاد توفیق سبحانی قربان سلام عرض میشود خدمت شما. خیلی ممنون که شما همیشه لطف دارید به ما و شنوندگان ما. در گرامی داشت استاد موحد خود از تالی شروع بفرمایید. اصلا اولین باری که دید چشم شما به جمال استاد موحد آشنا شد کی بود؟ یادتون میاد؟
یادم میاد ولی خیلی دیر بود. من با برادر ایشون بیشتر مشهور بودم، با سمدشون.
خب
و من همیشه سلام های خودم رو وسیله ایشون به خدمت های دوستون میفرستادم و
خوب.
ایشون هم ندیده به من لطف داشتن، من هم ندیده به ایشون ارادت داشتم. و این بعد اون جبران اون با مسافرت های مختلف در ترکیه بودیم، جاهای دیگه در داخل ایران، شهرهای مختلف، دیگه ارادت روز به روز استوارتر شد و حالا خیلی محکمه از طرف من، از ایشون هم از لطفشون سر جاش هست.
درسته. خب چطور شد که ملاقات اولین دیدارتون کی چطور بود؟
نه این واسطتون اقدمام جلال الدین محمد بود، جلال الدین محمد مولوی بود.
خب
و این من چون کاری کرده بودم درباره مقالات و مقالات یکم نامفهوم بود، اون که حالا قبلا چاپ شده بود 1350.
درست.
من میگم این چرا اینجوریه، چرا جمله ها بدلنگه، تا اینکه استاد موحد نصف مقالات رو در دانشگاه صنعتی شریف چاپ کردن، من خوندم تمام، این رهوار خیلی خوبه، تا اینکه تکمیل کردن اون رو، نیمه دومش رو که کلا در دو جلد، این با مقالات اونجوری نیست که میگن.
درست.
مقالات خیلی زد. بعضی جاها هست که استاد موحد اونها رو در واقع زنده کرده.
چطور؟ یعنی چی؟ یعنی این زنده کرده، این خیلی تعبیره.
یعنی این که بعضی جمله ها، اون هر جمله هایی که می گفته برای مردم قرن هفتم خیلی روشن نبوده.
درست.
این که هر کاتبی می اومده اون روی که استنباط می کرده اصلاح می کرده به قول خودش، به پندار خودش. و این که باید دست من خودم سالها پیش در صدد بودم که من مقالات رو چاپ کنم، این دو نسخه، یکی در قونیه یکی در استانبول، هر دو بود، هر دو رو من دیدم.
درست.
من دیدم این کار من نیست، این یک انسان خیلی وارسته بزرگی میخواد مثل دکتر موحد که اون هم خوشبختانه پیدا شد و این کار رو کرد.
درست.
و احیا یعنی جمله هایی که از زن و گمان یه آدم معمولی بیرون میاد، اون جمله این نیست که شمس گفته.
جالبه.
و این یه زمان در خانه مولانا ماه یک بار جلساتی می شد، من قبل از استاد موحد می اومدم یه حرفایی می زدم و استاد گاهی توقف می کرد، یعنی حرف می زد می ایستاد. من می گفتم الان با خود شمس، یعنی فکر کنم تماس میگیره که من این رو چجوری حل کنم، چجوری به زبان بیارم، و بعد میگفت. و این احیا کرد، یعنی میدونید که میگفتن شمس آدمی بیسوادی بوده، در بعد از صاف شدن مقالات شمس که این اصلا قرآن و حدیث و تفسیر و اینها خیلی همه اینها را میدونسته و نثر او یکی از فاخرترین نثرهای زبان فارسی است. و این اگر استاد موحد این کار رو نمی کرد، همانجور اون در حد در مرحله بیسوادی نوسوادی باقی میموند شمس. و این احیا کرد از این نظر که اون چه شمس گفته بود و دیگران متوجه نمی شدن، استاد موحد اینها رو تلفیق کرد، با هم برا کرد و یه کتاب شسرفته ای تحویل مردم داد.
یک شگردی خود حضرت عالی هم دارید در پژوهش‌های خودتون، مثلا به عنوان مثال در ترجمه شرح مثنوی شریف خود شما خیلی با همین مقابله‌ها سر و کار دارید. آقای دکتر موحد هم خیلی توجه داره به یادداشت و به مقابله و اینا.
مطمئنن
مطمئنن. شما چطور تفسیر میکنید در زندگی مطمئنن.
ببینید این افرادی که یعنی با مولوی ور افتادن یا دنبال مولوی و حافظ رفتن کار ساده نیست. این اول باید یه چیز مقدماتی رو فراهم کرد، دانش، بعدن با اینها روبرو شد. دکتر موحد از اونهاست. من چون بارها در سفر حضر بودم، بیا این جمله هایی که به نظر شما پیچیده میاد دکتر موحد با یک بار چیه اون رو گفتید، چه جمله ای بود بگید، ببینید اون رو جا به جا کرد، کلمات یکم پس و پیش شدن. این اینجوریست. از این نظر خیلی خیلی مهمه کار استاد موحد.
خب این به یک شهودی نیازمند هست یا متکی دانشه؟ به چطور این؟
این اولا شهود منظور حتما هست، یعنی میگم در اول قبل از رفتن به سراغ شمس و اینها باید یک مقدماتی رو دانست.
درست.
بعد از دانستن اون مقدمات باید رفت که راهنمایی اون مقدمات رفت که این منظورش از این اینجا چی هست، اینو اینجا این چی گفته، این چی گفته. حالا خیلی ها هست در مثنوی هم همینجوری هست. این مثنوی بدونید همه الان در شهرهای مختلف شرح مثنوی دایر شده. من مثلا میدونم تبریز 20 جا 30 جا مثنوی میگن میگفتن، ولی بعضی ها از رو درست نمیتونن بخونن.
عجب.
معلومه وقتی ما درست نتونیم چی رو بخونیم، معنی کردن ما معلومه چه راه به کجا جایی نخواهد برد.
همینجوره. خب مثلا الان کتابی داره استاد موحد به اسم شمس تبریزی که
شمس تبریزی
که انتشارات طرح نو منتشر کرد، درسته؟ خود بله. حضرت عالی هم توی مثلا مقالات خودتون مثلا خیلی اشاره کردید و دارید نسبت به هم شمس هم بهای ولد و دیگران. در این تحقیقات و پژوهش‌های خود شما مثلا نوع برداشت و نوع کاری که استاد موحد انجام میدن و شما چطور تفسیر میکنید جناب استاد صبحانی؟
والا این رو میگم، این یعنی این دم باید بیاد، هم میدونی چه چایی برنج دور. این باید دم بیاد و الا اگر صبر نکنید، اگر خواسته های اون دوتا ماده رو آماده نکنید، برنجی که تحویل مردم خواهید داد خام خواهد بود یا خمیر خواهد بود. این که دکتر موحد اول مقدمات را فراهم کرده.
عجب مثال خوبی جناب استاد.
اینه که یعنی من یک بار به خود ایشون عرض کردم که من دلم میخواد مقالات شمس رو از زبان شما بشنوم. خوشبختانه این یک ماه رمضان مقدور شد در خانه کتاب که ایشون میمدن قرائت میکردن مقالات رو.
یعنی فقط متن خانه
فقط متن رو میخوندن و البته جاهایی که لازم بود
شرح
میدادن، شرح میکردن. و متاسفانه الان این کرونا خیلی فاصله انداخته بین مردم.
آره انشالله که تمام شد این دوران بیماری کرونا، ولی خب من احساس میکنم که دیگه الان دوره ایست که به هر حال شما و استاد موحد بیشتر این دیدارها و جلسات رو بگذارید مردم و مشتاقان واقعا
انشاءالله
تشنه شنیدن این
نه سخنان. من یه دفعه به ایشون گفتم آقا شما کاری بکنید این کلونا را بیرون کنید از
بله
ایجان گفت آقا حرف خوش نمیده
درسته
دیدید مرد کفمش
شوخ های ایشون هم واقعا
گفت آره گفت آقا حرف خوش نمیده
خیلی خوب جناب استاد صبحانی در مولانا شناسی و در مولوی پژوهی در واقع خب نام های مشخصی در جهان امروز ما هستن و اسم خود حضرت عالی هم در اون مجموعه هست اسم آقای دکتر موحد هم هست حضرت عالی به عنوان یک مولانا پژوه حضرت استاد موحد رو چطور در جهان پژوهش امروز در ترکیه در دپارتمان های زبان ادبیات فارسی در کشورهای مختلف چطور میبینی احترامی که نسبت به ایشون قائل هستند حضرت عالی دیدید دیگه در
بله من دیدم و ایشون استاد موحد مجتهد هست و جامع شرایط هم هست
درست.
در اونجا هم این رو میدونن
باز می کنیم کتاب را آخه معهوده که این کتاب ها اسمی داشته باشن فرض فرمایید در همون دوربر مرشاد العباد کیمیای سعادت گلستان تصیرت الاولیا بوستان حدیقت الحقیقه مخزن الاسرار اسکندرنامه از این چیزا کتاب اسم داره آخه مثنوی که اسم نشد
و من بودم بارها در قونیه در استانبول در خدمتشون بودم و اونجا مولوی شناسان اونجا خیلی احترام شایسته قائلند به استاد موحد
خب چجوری یعنی منظورم یه مقداری خاطرات خودتون رو هم از این سفرها اگر بیادتون هست به هر حال جالبه یعنی
نه این الان یعنی خاطره ها همه درباره مثلا این شعر شما چجوری میخونه چجوری تبدیل میکنه
توجه
این
رو جلب میکنه
خیلی خیلی بله خیلی زیاد
جالبه این در ترکیه برنامه های مختلفی که هست نسبت به استاد موحد نگاه خیلی
محترمانه خیلی یعنی در حد یک استاد بسیار بزرگ احترام میگذارم بهش
شما قبل از این که با استاد موحد آشنا بشید ابن بطوطه رو خوانده بودین؟
بله خوانده
بودین چطور؟
و اون اگر اون توضیحاتی که دادم شما به اون توضیحات توجه نکنید درست متوجه نه ابن بطوطه چی گفته؟
عجب
اون توضیحاتش خیلی شوخی بردار نیست
عجب.
یعنی بعضی چیز حتی مقالات هم همینجوریه مقالات را بدون توضیحات دکتر موحد کسی دست بگیره شاید 30% متوجه نمیشه چی هست
عجیبه این خیلی یکی از اتفاقات عجیبه در تاریخ ادب و فرهنگ ما در
این دور آدم هم خیلی مردورم
درسته در روزگار ما یک همچین آثاری خیلی نادر
مثلا مرحوم دکتر زرنکوب بود مرحوم دکتر مرتضوی بود اخیرا احمد مهدوی دامغانه بود
بله خداوند رحمت کنه
اینا همه رحمت کنند که یعنی مثلا استاد مرتضوی از اونهایی بود که سؤالی رو میخواستید بپرسید هنوز دو سه کلمه رو نگفته بودید میگفت اشکال شما در اینجاست و توضیح میداد و این اون حافظ شناس معروف ایران بود استاد منوچهر مرتضوی و مولوی شناس هم بود ضمناً و استاد موحد هم یکی از اون زبدگان این چی بود
دکتر مرتضوی خیلی هم ارادت خیلی مشخصی داشت به آقای دکتر موحد و همینطور مقولات مشترکی که با هم داشتند و اینها در حوزه مولانا پژوهی
والا متاسفانه من اون موقعی که با آقای دکتر موحد آشنا شدم استاد مرتضوی فوت کرده بودن نمیدونم ولی ارتباط داشتن مطمئن
درسته
ولی نحوهش رو من نمیدونم
درسته
چجوری بودن با هم
جناب استاد گفتید که این بدون مقدمه‌ای که استاد موحد بر ابن بطوطه و همینطور بر مقالات همینطور درست میگم
بل
مقالات بدون اون مقدمه درک ابن بطوطه به مقالات دشوار هست. اینو یه مقداری اگر ممکنه برای
ببین توضیحاتش شما دارید ابن برنامه رو یه 10 تا از اونها رو شما بخونید توضیح داده صفحه فلان صفحه ببینید آیا اون رو شما میدونستید چجوری چی هست اون بعد متوجه میشید این چطور چه حق و خیلی افراد فردهایی هست که نمیشه اینها رو پیدا کرد ولی ایشون نش مطالعات خیلی عریض و طویلی داره و این میدونید چیه در ایشون بیشتر متخصص نفته میدونید
عجیبه اینم یکی از عجایب روزگاره که ایشون با توجه به اینکه وکالت و تخصصشون بر
در نه اینا در نفت متخصص نفته
بله همینطوره
ولی در باره مولوی با یکی از زبدگان این مکتبه
اخیرا کتابی از ایشون منتشر شد مثنوی معنوی انشاء هرمس سال 96 شما دیدین این کتابو
من دیدم یه چیزی هم ولی اون با بیدونید این در این زمینه مرحوم نیکلسون اون کارش باید میکرد کرد
درست
من خیلی یعنی فرق عمده ای ندیدم ولی
یعنی شما کاری خدمتی که مرحوم نیکلسون کردن رو میپذیرید در اون
بله در اون حد بله خوبه ولی بیدونید نیکلسون این کار رو انجام داد یعنی نیکلسون آخرین کار تقریبا
استاد صبحانی در عجیبه که حالا با توجه به این نگرش های مختلف و اینها و توجه به حقوق بشر، توجه به نفت، توجه به وکالت و حقوق اسلامی، قضا گاهی وقتها و چیزهای دیگر مسائل این چنینی علمی ما مثلا میبینیم که استاد موحد توجه خیلی ویژه‌ای هم به ابن عربی شیخ اکبر داره و در حدی که یکی از شارحان ابن عربی در روزگار ما محسوب میشه یک همچین به هر حال لقبی و همچین تایتلی در حقیقت خیلی کار دشوار و حیرت انگیزی است شما چطور فکر میکنید؟
مطمئنن اگر اونها را نمیخوند نمیدید نمیتونست اینجور به اعماق افکار مولوی نفوذ کنه
عجب.
و این فقط دانستن مولوی کافی نیست مولوی البته اطرافیانی داره که مولوی این یک جمله الان یادم اومد از مرحوم فروزانفر پرسیده بودن به نظر شما مولوی مهمتر بود یا فروزانفر گفته بود من نمیدونم من از شما یه سؤال میکنم آیا اگر
مولوی مهمتر بود یا فروزانفر؟
فروزانفر گفته بود اگر مولوی زنده بود 40-50 سال آثار فروزانفر را میخوند اون پرسنده گفته بود نه گفته بود ولی من میدونم فروزانفر 50-60 سال مشغول خوندن آثار مولوی بود
یعنی
کدوم یکی بزرگتر به نظر شما
عجب.
این متاسفانه یک وقفه‌ای در این ماجرا ابن عربی حرفایش خیلی مفهوم آدم های عادی نیست
نیست درسته
و این رو یه آدمی مثل مولانا مثل همان موحد مثل این رو آدم ها میتونن تشخیص بدن و میگن خود مولانا زیاد نظر مثبتی راجع به ابن عربی نداشته
عجب یعنی شما در چیز دیدین در
نه این در مناقب العارفین هست که یک روز در مجلسی صحبت ابن عربی شد در این حال یکی از قوالان وارد شد
خب
مولانا فرمود که الان صحبت این آدم از گفتار درباره ابن عربی واجب تره اول اینو ببینیم چی میخواد این چی میگه
جناب استاد صبحانی واقعا استفاده کردیم خیلی متشکرم از این الطاف شما و همینطور درباره استاد موحد با هم صحبت کردیم از نظرات شما استفاده کردیم انشاءالله که شما سلامت باشید و سایه شما برسر فرهنگ ما مستدام باد سلامت باشید انشاءالله
خیلی خیلی ممنون
خدا نگهدار شما
سلامت باشید
فکر میکنم که از خدمت دوستان عزیز ما استفاده میکنیم. اگر فرصتی بود یه نشته دیگری باز بعدا به عرضتون میرسونم.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی، یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی.
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی موحد.
دل و جانم به تو مشغول، نظر در چپ و راست،
سلام. دلم این حس آرامش میخواد، واسه همین امروز میخوام ببرمتون جایی که قالی ایرانی رو با آبی دریا پیوند بزنیم. پس با من همسفر باشید.
مهد فحش استان مازندران هم در شهر ایزدشهر رستم رود افتتاح شد. مهد فحش بعدی کجاست؟ ایران مهد فحش است. اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب،
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکورزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمباین عوزه‌چین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادمنده.
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده است،
دمنده.
با دمنده نفس بکشید.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها رو بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش به